رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیلور ریج 27500 FEC 3 بروی 4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 18 دی ماه سال 94 برابر با 8 ژانویه 2016 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم ژاله پاکدل و فاطمه رضایی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه به مناسبت درگذشت مادر بهکیش 3 پیام تسلیت را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با محمد نوریزاد را می شنوید و در پایان برنامه گفتگو با اکرم نقابی مادر سعید زینالی را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. روز یک شنبه 13 دی ماه 1394 مادر بهکیش، این وجود نازنین، ما را به درود گفت. مادر با صبوری بسیار حجم عظیم اندوه پرپر شدن فرزندان رشیدش زهرا، محمد رضا، محمود، محسن، علی و داماد برومند سیامک را در راه آزادی و اطلاع مردم ایران تاب آورد. همان درد جنگاهی که پدر بزرگوار خانواده را یارای تعملش نبود. این مادر استوار و مقاوم سختی های بسیاری را در زمان اسارت فرزندانش تحمل کرد، ولی با استقامتی بی نظیر هیچگاه از تلاش برای اعاده حق و دفاع از فرزندانش دست بر نداشت. و هنگامی که دست بی‌عدالتی و جنایت عزیزان او را همانند هزاران جوان پرشور آزادگاه دیگر پرپر نمود، او همچنان ایستاد و حسرت شکست شدنش را بر دل جانیان گذاشت. این بار اما دل شکسته او تاب مقاومت نداشت و با وجود مراقبت‌های همیشگی و پروانوار دختر عاشقش منصوره و دیگر فرزندان و عزیزانش ما را ترک گفت. ما این ضایعه بزرگ را به تمامی دادخواهان ایران و جهان، یاران، وابستگان و خانواده ارجمند بهکیش تسلیت می‌گوییم. امید که صبر و پایداری بی‌نظیر مادر بهکیش همواره چراغ راه عدالت خواهی باشد و ما همچنان مجدانه و محکم پیگیر دادخواهی برای جنایات بیشمار جمهوری اسلامی بوده و آن روز را شاهد باشیم. مادران پارک لاله ایران، 13 دی ماه 1394.
Thank you.
بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت مادر بهکیش با عنوان ادای احترام به مادر شش خورشید. امروز 13 دی، مادر بهکیش امید و انتظار 30 ساله خود را واسپرد و درگذشت. در دهه 60 6 تن از عزیزان او، 5 فرزند و 1 دامادش را با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند، بیان که حتی نشانی از گور آنها به خانواده بدهند. مادر بهکیش در این سالها با 6 داغ سهمگین بر دل به انتظار برآمدن آفتاب حقیقت و عدالت بود، آفتابی که شوربختانه در زمان حیاتش همچنان پشت ابرهای سیاه ستم و نیرنگ باقی ماند. با این همه اما دیر یا زود طلوع خواهد کرد، زیرا از این گونه مادران که زیباترین فرزندان آفتاب و بادشان هزار هزار به مسلخ مرده شدند فراوانند. آنها چنان که مادر بهکیش گفته بود، نه می بخشند و نه فراموش می کنند. مادر بهکیش درگذشت، اما امید و انتظار او زنده است و هر دم می بالد و قوی تر می شود. درگذشت او را به منصور بهکیش، عضو افتخاری کانون نویسندگان ایران، خانواده و همه پویندگان راه حقیقت و عدالت تسلیت می گوییم. کانون نویسندگان ایران.
مادر بهکیش، مشعل دادخواهی تو روشن خواهد ماند. باری دیگر مادری از جنس مبارزه و مقاومت ما را ترک کرد. مادر بهکیش عزیز، سال هاست که لبخند مهربانت در قلب های ما حک شده است و صدای مهربان مادرانت در گوش همه دادخواهان تنین انداخته است. مادر بهکیش عزیز، هرگز فراموشت نخواهیم کرد و با غرور و افتخار حماسه زندگی و استواریت را در گوش آیندگان ترانه خواهیم ساخت. مادر بهکیش عزیز، با ایمان به راحت تا جان در بدن داریم، مشعل داد خواهیت را تا به مجازات رسیدن آمران و عاملان همه این جنایات دست به دست خواهیم کرد. با درود و تسلیت به خانواده عزیز بهکیش، یاد همه عزیزان دادخواه جاودانه باد. حامیان مادران پارک لاله ایران، دورتموند، آلمان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران در پی اعدام شیخ نمر، خسارتها، هزینه‌ها و تبعات این اقدام. بهانه گفتگو با محمد نوریزا، چهره ناماشنا در تهران است. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه نوریزاد.
من هم به شما درود میگم، به شما و عزیزانی که با برنامه شما مرتبطن. امید دارم برای ایران عزیز یک آینده ای تو هم با خردمندی و روزها و شبهای هوشمندی و عبور از این معبر بیخردی هایی که ما را احاطه کرده.
به امید تحقق این آرزوی نیک که هرچه زودتر هم محقق بشه. آیه نوریزاد، ضمن سپاس فراوان از جناب عالی، به عنوان اولین پرسش، این حمله به سفارت عربستان سعودی و کنسولگری در ایران در پی اعدام شیخ نمر که خود رئیس جمهور حسن روحانی میگوید توهین به نظام و لطمه به آبروی جمهوری اسلامی تلقی میشود، اینو چگونه میشه تحلیل کرد؟ ارزیابی شما از این اقدامات که در واقع مسبوق به سابقه هم هست چی هست؟ این هزینه ها و خسارت هاش چی هست؟
این جماعتی که حالا به اسم بسیجی، به اسم دانشجویان بسیجی، به اسم افرادی که از پایگاه های مختلف از مساجد مختلف میان، اینا مستقیما زیر نظر بسیج هستن، زیر نظر سپاه هستن و اینا ابزار و آلات و ادواتی هستن که یک گفتمانی رو در جامعه به وقت ضرورت اعمال بکنن. شما نگاه بکنید، یک فاجعه بین المللی در ایران رخ داده، یعنی آبروی ما رو در سطح جهان برده. رهبر یک کلمه تشهر نیامده به این جماعت، یک کلمه پوزش خواهی نکرده، به خاطر اینکه به هر حال منافع ملی ما در این ماجرا به شدت مخدوش شده، آسیب دیده و حالا تازه این آغاز ماجراست. بیم از این زاویه نگاه کنیم، چه جلی اینا گرفته نمیشه؟ مگر کاری داره؟ یادم هست این جیش العدل سربازان ما رو گرفته بود و بچه ها توی فیسبوک گفتن بریم جلوی سفارت پاکستان و از او بخوایم که، یعنی مثلا از پاکستان بخوایم که این سربازان ما رو همکاری بکنن برگردونن. یعنی یک حرکت کاملا انسانی در راستای آزادی هموطنانمون که توسط جیش العدل به پاکستان برده شده بودن.
بله،
باور کنید من خودم رو وقتی رسوندم حدود 100-150 تا جوان دختر پسر مثلا نزدیک سفارت پاکستان جمع شده بودن، تقریبا معادل این جمعیت نیروهای گارد ویژه بودن، نیروهای لباس شخصی بودن، یعنی کاملا معلوم بود از نیروهای ویژه نیروی انتظامی بودن، اطلاعاتی ها بودن و به شدت مقابله میکردن از تجمع و به اندازه 4-5 تا ون ماها رو پر کردن، بردن توی بازداشتگاه و قائله رو جمع کردن. اجازه ندادن یک چنین ماجرایی جلوی سفارت پاکستان ایجاد بشه. تازه ما حرکت مثبتی داشتیم میکردیم برای آزادی هموطنانمون و تازه با پاکستان اصلا طرف ما نبود، میخواستیم همکاری بکنه در بازگرداندن این سربازان. حالا سوال اینه که چرا اینها این ماجرا رو جمع نمی کنن؟ مگر کاری داره برای اینها؟ یا آقا بگن هر کسی توی این زمینه ها وارد بشه مثلا بازداشت میشه و به زندان برده میشه و یکی دو بار این کارو بکنن این قاعده جمع میشه. اما چرا نمی کنن؟ دلیلش و رازش از رهبر شروع میشه، بعد به سپاه برمیگرده. دلیلش و رازش اینه که این قلچماق ها، این آدم های بیچاک و دهن، آدم های فحاش، آدم های بزن بهادر، آدم هایی که به هیچ کجای قانون اعتنایی ندارن، اینها ابزارن، اینا شما هن. رهبر به اینها نیاز داره، سپاه به اینها نیاز داره، برای اینکه یک مرجع تقلید رو خونه زندگیش رو تخریب بکنن، برای اینکه وحشت در یک جمعی ایجاد بکنن، بریزن مثلا یک نمایشی رو، یک کنسرتی رو، یک محفل سخنرانی رو به هم بریزن. یا مثلا توی سال 88 با چاقو و قنا و زنجیر بریزن مردم رو بزنن و حتی بکشن. اینا جزو نیاز رهبره، جزو نیاز سپاهه، چون اینا اگر بخوان رفتار قانونی بکنن و احترام بگذارن به بند قانون، اولین مقصر خودشونن و توسط همون قانون خودشون به زیر کشیده میشن. اینا نیاز دارن به این آدم های عربده کش، آدم های بی ادب و گستاخ. مثلا شما میبینید از توی پایگاه ها زن و بچه ها رو جمع میکنن، برمی دارن میارن، یه سری نوشتن میدن دست اینا. من عکسی دیدم از یک دختر بچه 8 ساله که یک نوشته ای رو چاپ شده بالا گرفته بود، بعد نوشته بود مرگ بر موسوی، مرگ بر کروبی. اصلا شما متوجه نمیشه که این دختر چادری 8 ساله اصلا چه میدونه موسوی چیه، چه میدونه مثلا کروبی چیه. منظورم من این استش که اینا به همین شکله. حالا به هر تقدیر یک چنین ماجرایی رخ داد و این عربده‌کش ها و بیادب ها و گستاخ ها و نفهم ها و بیخرد ها که نه ابزارها آمدن و یک چنین خسارتی رو زدن و به شدت هم مطلوب نظر عربستان بود این حادثه. و اصلا من معتقدم جاسوسان خانه کرده در دل سپاه دقیقا خواسته و نیاز عربستان سعودی رو برآوردن با این کار و بهانه بسیار مثبتی رو به او دادن که او بتونه قدم های بعدیش رو برداره. و یکی از قدم های بعدیش تحریک ایران برای ورود به یک حادثه خونین منطقه‌ای، این که حالا میان مثلا موشکی میزنن تو اطراف سفارت ایران در صنعا، این شیطنتی که میتونه ادامه دار باشه. ببینید درست روزی که عربستان سعودی هواپیماهاشو بلند کرد و یمن رو بمباران کرد، بلا فاصله های اوباما زنگ زد به ملک سلمان، تلفنی با او گفتگو کرد و تأیید کرد همراهی خودش رو و این که بله شما این کارو بکنید. این نشون میده قبلا اینا هماهنگی‌هاشون صورت گرفته بود. عین این هماهنگی‌ها در داخل ما هم داره صورت میگیره. شما فکر میکنید، من اینو یه بارم چندین بارم گفتم، آی روشن، من توی زندان که بودم یه روزی توی بند 350 120 تا جاسوس آوردن، یعنی بند 350 دو طبقه است. ما یه طبقه چیز بودیم، ما سیاسی ها بودیم، یه طبقه مالی. این مالی ها رو که بردن جاسوس آوردن تدویست. این بله. جاسوس ها از القاعده بودن توشون، جاهای مختلف و مثلا جاسوس های مرزی بودن تا یه سری سیاه و یه سری مثلا فرض کنید که از ترکمنستان بودن، از جاهای دیگه. 20 تا از این جاسوس ها جاسوس های داخل خود سپاه بودن، سپاه و دستور. مثلا مسئول دفتر همین سردار نقدی جاسوس بود اونجا بود و گندشون یه سرداری بود که مسئول دفتر یا میز
اسرائیل اونجوری که
بله اسرائیل بود در داخل سازمان اطلاعات و اعدامشن کردن حالا بعدن، ولی تاریخ مصرفش ظاهرا گذشته بود. اون راحت میگفت من برای اسرائیل جاسوسی میکردم. حالا سرداری بوده و سالهای سال به دولت، به نمایندگان مجلس، به سرداران سپاه، به خود رهبر اطلاعات غلط میداده، اطلاعات همچنان میداده. منظور من این استش که چرا جاسوس ها این همه به وفور توی سپاه یا آخوندها توی این برانور حضور دارن؟ به خاطر اینکه اینا آدم های تخمینی هستن. یعنی مثلا سرداران سپاه رو شما فکر میکنید اینا کیان؟ مثلا چه دوره های بسیار عمیق نظامی فهیمانه مبتنی بر درخشندگی های ملی و میهنی دیدن؟ اینا یه سلی آدم های معمولی بودن، ایام جنگ هم آدم های فداکاری بودن، زحمتکش بودن، ما هم دوستشون داشتیم، وطنشون رو دوست داشتن، تو خوابشون هم نمی دیدن مثلا روژلب بانوان وارد کنن کشتی کشتی کانتینر کانتینر، به روزی بیفته سردار سپاه که مثلا لوازم آرایش وارد کنه، از یخچال وارد کنه، تریلی وارد کنه، انواع و اقسام مثلا ماشینالات و از این چیز میزن. به این روز افتادن سوخت قاچاق بکنن. به هر حال آدم های پخمی بودن اینها و هستن، به همین دلیل جاسوس ها به راحتی در بین اینها نفوذ میکنن و اراده خودشون رو در برمیز اینها میگذارن و همون رو روی میز رهبر میگذارن. مثلا شما نگاه کنید، در یک روز رهبر وقتی در یک سخنرانی حالا مثلا قرار پریاد میزنه که ما چنان میزنیم که تلاوی و حیفا با خاک یکسان میشه، جمعیت هم میگن الله اکبر. خب این معلومه بر میز ایشون گذاشتن که آقا الان شرایط مساعده برای این که یک حالی به اسرائیل بدیم، نه با این کلمات. و بعد منطقه طبیعیه که الان عربستان سعودی بزرگترین خریدار سلاح از باشگاه های تولید سلاح های کشتار جمعی، هواپیماش گرفته تا مثلا تانکش تا به صلاح ادوات نظامی و فردی و جمعی. تو منطقه همینجور، کویت همینجور، مصر همینجور، سوریه و اینها که 8 سال جنگی که ما داشتیم ولی کم به ما اسلحه فروختن. یعنی ابله ها می جنگن، زیرکترها میگن ترقاتون رو ما تامین میکنیم، شما با هم بزنید تو سر کله هم دیگه، ما اسلحتون رو ما تامین میکنیم، پولتون رو بدید دیگه. من تصورم بر اینه که این اتفاقی که افتاد کاملا مطلوب عربستان سعودی بود و عربستان سعودی در این مدت خیلی خیلی هوشمندانه و زیرکانه درخشیده و حسابی آقایون رو توی گوشه رین گذاشته. الان نمیدونن مثلا جواب صنعه رو چی بدن، وارد عمل مثلا مقابله به مصر بشن، یک حرکت بزرگتری رو هو شروع میکنه نشن، آبروشون میره، این همه هیاهو و عربده کشیدن تا به حال. به هر حال آنچه که این وسط قربانی میشه منافع ملی، آبروی این سرزمین کهنه و بعد آشفتگی. الان های روشن باور کنید اعصاب مردم به هم ریخته، مردمی که یعنی حکومت ها برای شادمانی مردم، برای آرامش مردم میلیارد میلیارد هزینه میکنن، اینجا به راحتی مردم رو به هم میریزن، اوضاع ذهنی مردم به هم ریخته، عدم امنیت خاطر تو اغلب مردم دیده میشه، از دانشجوش گرفته بزرگش کاسبش، این که چی میشه حالا چی نمیشه. یعنی شما این رشته روانی مردم در دست یه مش آخوند بیخرد، یه سری سردارای بیخرد، یه سری نمایندگان ابله، به هر حال اینا دست به دست هم دادن و جامعه رو آشفتن و این سرزمین رو با حادثه های بسیار بزرگ مواجه کردن. آنچه که از این ماجرای حمله به سفارت عربستان عاید ما شد جز فلاکت و بدبختی چیزی نخواهد بود. و جالبه، بیان هزینه ها رو بدن دیگه آقایون، بیان این خسارت هایی که حالا بعدها ما باید بپردازیم، بیان آقایون از جیبشون بدن. مثلا سفارت انگلیس رو رفتن، همین آقای علی لاریجانی رئیس مجلس با اون صدای نکرش عربده میکشید که بله این معدل عصبیت مردم نسبت به سیاست های انگلیس. خب آقا بیایید خسارتش هم بعدش خودتون بدید، اگه تعیین از جیب خودتون نه از جیب مردم، چه دست میکنید تو جیب مردم که این خسارت رو بدید. من با چند نفر از اینه که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن با یکشون همبند بودم، اصلا نمیپذیرفت که کار اشتباهی کرده، از سفارت آمریکا بالا رفت اصلا نمیپذیرفت، گفت ضرورت بوده ما فهمیدیم. مرشی من گفت آقا گول خوردی چا بازی خوردی؟ گفت نه، همین 2 هفته پیش بود امریکا رسما بخش وسیعی از نقدینگی ما رو برداشت به خاطر غرامت اون ایام. خب اینا آقایون بیان این پولها رو پس بدن، این پولها رو از جیب خودشون بدن، چرا از کیسه مردم میره؟ این مردم کم بدهی دارن، کم دستشون توهی. یعنی آقایون به صلاح عشق و حالشون رو میکنن، عربده هاشون رو میکشن از دیوار سفارت ها، به هم میرن بالا و آتیش میزنن و فلان، بعد وقت موقع خسارت دادن که میشه دست میبرن تو جیب مردم، و میگن که آقا بفرمایید این خسارت شد. بله.
و بعد بختانه آیه نوریزاد، در قبال این اقدام که در واقع نقض آشکار قوانین بین المللی هست، بیشتر مسئولین در واقع اون را محکوم کردن یا حداقل موضعی گرفتن که اقدام غیر قانونی بوده. حتی یکی از فرماندهان سپاه کاظمینی، فرمانده نمیدونم سپاه محمد رسول الله تهران هست، گفت اطمینان داریم، این جملات خود ایشان هست، اطمینان داریم که این کار توسط نیروهای مؤمن و حزب اللهی صورت نگرفته و این اقدام کاملا سازماندهی شده بوده. خود آیت الله مکارم شیرازی هم گفته این قبیل اقدامات هم برای نظام و هم برای اسلام هزینه های سختی دارد. روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته کسانی که مرتکب این اقدامات خلاف شدند قطعاً باید بهترین یاران آل سعود در ایران به حساب آیند. این حوادث قطعاً تصادفی و بدون برنامه ریزی رخ ندادم. شما هم اشاره فرمودید که رهبر نظام دریغ از یک کلمه، یک جمله در این رابطه سخنی گفته باشه. اما جناب آیت الله علم الهدا که در واقع میشه گفت منویات رهبر از زبان اون خیلی خوب بیان میشه، گفته که چرا اکنون که مردم در برابر این عمل واکنش نشان دادند آنان را تندرو، قانون شکن و افراطی میدانند و محکوم میکنند. حال پرسش اینه که در واقع این آشفتگی و این دوگانگی توی برخورد به یک اقدامی که بسیار پرهزینه هست برای مردم ایران، اینو چجوری میشه ارزیابی کرد؟ اینو چجوری میشه تحلیل کرد؟
اون سرداری که گفته این از طرف نیروهای مؤمن نبوده، به شدت داره دروغ میگه، به شدت داره دروغ میگه، آشکار هست تیپ قیافه ها و اصلا ما بلدیم دیگه، یعنی با قول معروف پیش ما دیگه نمیتونم ملغ بزنم که ما رگ و ریشه اینها رو میشناسیم دیگه، کاملا رفتار اینها مشخصه. اصلا کی جرأت میکنه؟ یعنی شما نگاه کنین اکثر هم حتی نگاه کنین فیلم
بله بله گویاست،
مأمورین نیروی انتظامی ایستادن اینا دارن سنگ و آتیش پرتاب میکنن. آخه کدوم آدم پخمز که باور کنه که اینها فراتر از نیروی انتظامی نیستن؟ نیروی انتظامی که جلوی هر منزل سفیر و منزل کاردار یک پست دیدبانی گذاشته و پلیس دیپلمات داره، بلد کارش رو، چطور ممکنه که در مورد آتش زدن یک سفارتخانه بی‌تعرض بمانه الا اینکه از طرف فرماندهی به او دستور آمده باشه؟ و فرماندهی هم یعنی از طرف سپاه برای او فرمان آمده باشه. یعنی من داخل اینها یه مدتی که منو میبردن کلانتری بر اونور میزدن، منو اطلاعاتی ها میبردن، کاملا دیالوگ هایی که اینا برقرار میکردن، مثلا رئیس کلانتری میگفت تا فرمانده من به من دستور میده من این کارو نمی کنم. اینا منتظر میموندن فرمانده دستور میداد بعد این کارو میکردن. مثلا هر چقدر در بسیج و سپاه شلختگی مسئولیتی هست، در نیروی انتظامی به خاطر ساختارش و در ارتش این رده های بالاتر بسیار بسیار تعیین کننده هم. یعنی یک فرمانده بدون دستور هیچ کاری نمی کنه، یعنی به استقلال هیچ کاری نمی کنه. نیروی انتظامی فرمان گرفته از یک رده بالاتر، یا سپاه بوده یا بیت رهبری، که آقا کاری به این بچه ها نداشته باشید، بذارید کار خودشونو بکن. این که علم الهدا یکی این حرفی زده، اون نگران خودشه، توی مشهد هم با تحریک این روحانی ابله یک چنین اتفاقی افتاده و حادثه بسیار ناجوری برای ترکنسولی عربستان در مشهد رخ داده، این همین ماجرایی که در تهران رخ داده.
بله.
یقی آقا گیره، یعنی این آقای علم الهدا فرد گیره و او داره نگران وضعیت خودشه.
آخه ایشون عذر میخوام میونه کلامتون آقای نوریزاد، ایشون گفته که بروند به جهنم، اینا بخوان ایران رو ترک کنن بروند به جهنم.
آخه عجیب خودش نمیده که ببینید این خسارت ها، آخون جماعت شما فرض کنید که مملکت کلی بدهی داشته باشه، از جیب آخون که نمیره. آخون یک مجموعه آدم مفتخورن، یعنی از کیسه مردم بر میدارن و برای اسلامشون هزینه میکنن بدون اینکه کوچکترین تراوشی برای فهم مردم. این همه برای اسلامشون اینا هزینه کردن، یک گرم اخلاق مردم بهتر شده، ادب مردم، معاشرت مردم، خوی و خصلت انسانی مردم، حجاب مردم بهتر شده. ما فرسنگا نسبت به سالهای پیش از انقلاب اوضاع اخلاقی مردم، اوضاع اسلامی مردم، به اصطلاح فهم مردم، خرد مردم ناجورتر شده، آشفته‌تر شده. این نشون میده که آخوندها پولهای کلانی رو با امضاهایی که داشتن وارد جریان اسلام گستریشون کردن و ضایع کردن. مگه همین نمیدونم آیت الله کردن، این شیخ زکزکی نبود مگه مال نیجریه؟
نیجریه بله.
برای تربیتش کردن فرستادن اونجا، عین سید حسن نصرالله برای او سپاه و اسلحه و تشکیلاتی و من فرش قرمز دیدم پن کرده بودن. آقا سان میدید از نیروهای نظامی شالا در دل یک کشور که ارتشی داره، در هویتی داره، این آقا برای خودش تشکیلاتی داشت، حالا یه شیعه هم بود و جمعیتی هم اسم شیعه. خب اینه دیگه، شما وقتی میای شیعه گستری میکنی عربستان نمیشینه که تماشا بکنه، که اونم وارد عمل میشه. تو میای حوثی های یمن رو مسلح میکنی و زمینه فرو ریختن نظام اونجا رو فراهم میکنی برای اون هلال شیعی خوده. یمن رو به همین شکل، توی سوریه به همین شکل. و واقعیت قضیه اینه که اینا نیاز دارن به این جماعت بسیجی آشوبگر که قبل از این که پلیس سر برسه اینها ریخته باشن، در وداغون کرده باشن، زده باشن، کشته باشن. و یعنی اینا نیروی انتظامی رو هم از ریخت انداختن سالهاست. نیروی انتظامی میسته، اصلا تجسم یک چنین چیزی بسیار ظالمان است. من توی صحبت هایی که با فرماندهان این نیروهای انتظامی که الان میرفتم باشون تو همون ایامی که منو میبردن این برون بر، گفتم اینا اولین خیانتی که کردن این تیپای بسیجی و فلان شماها رو از ریخت انداختن. یعنی پلیس که باید فصل الخطاب امنیت به اصطلاح ظاهری جامعه باشه، حالا امنیت باطنیش رو میگیم دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، که اونم به خاطر اینکه سپاه وارد عمل شده به فساد کشیده هستن، به فساد کشیده. مثلا شما تجسم کنید دو تا خبرنگار رو که یک جرم واحد دارن دستگیر میکنن، یکی رو سپاه میبره توی بند خودش، یکی رو اطلاعات میبره توی بند خودش. خب این فساد میاره دیگه. در تقدیر الان اطوار و رفتاری که بسیجی ها از خودشون ابراز میکنن کاملا نیاز بیت رهبری، نیاز سرداران سپاس برای آیندهی که در یک بزنگاه ضروری از این استعداد استفاده کنند، به شدت اینها رو منفعل بارآوردن، به شدت اینها رو جوری بارآوردن که از یک بلندگوی مرکزی اطاعت بشن و جوری بارآوردن که اینها به روی پدر و مادر خودشون هم به صلاح کلت میکشن، میزنن، میکشن. یعنی اونقدر اینا رو مثلا شیفته ولایت کردند و از این خزعبلاتی که با عقل فاصله داره اونا رو آمیختن که شما یه دفعه میبینید که این بسیجی نیست در برای یک زن وسیله میزنه به زیر گوش او، اصلا نمیگه که این عیال الله، حالا به قول خودشون ناموس خداونده، ناموس این مردمه، شما اجازه ندارید برافروختگی بکنید مگر اینکه پلیس بیاد جرمی با ثابت شده باشه و فلان. اینها تا دیگه جرأت میکنه سیلی بزنه زیر گوش یک؟ اینا یقه میگیرن، مشت میزنن، چاقو میزنن. مگه کم بود تو این ماجرای 88 آدمهایی که کشتن، جوانایی رو که کشتن؟ اینا همه همین عمل اکراهی این جماعت بودن.
یعنی در واقع اینهایی که به عنوان خودسر معروف هستند چندان هم سرخود عمل نمی کنند.
مطلقا اینا کاملا 100% بدون کمترین تردید توسط سپاه و بسیج برنامه ریزی میشه، هدایت میشن، مثلا یک دفعه به تناسب. آخه اینا مثلا رنگ های مختلف هم دارن، مثلا فرض کنید که اینا بسیج ادارات دارن، حالا اگه بخوان یه وزیر رو خرابش کنن از همون اداره و ادارات اطرافش میریزن بدبختش میکنن، مثلا اگه آخوندی باشه مثلا بسیج طلاب میریزن طلبه ها اونجا رو چیز میکنن، حالا مثلا توی مدرسه باشه بسیج مدارس مثلا. به هر حال انواع و اقسام دارن با طعمهای مختلف و رنگهای مختلف، دانشجو باشه، استاد باشه و بسیج دانشجویی، همه جا هستن دیگه. بالاخره اجازه نمیدن کسی سر بلند بکنه و به همین دلیل مثلا همین ماجرای بورسیه ها رو نگاه بکنید.
بله.
ملتی که رهبر میاد آبروی خودش رو میبره، مستقیم و آشکارا جانبداری میکنن از یک امر خلاف، برای چی؟ برای این که نانی بده به سفره خودی ها، یه جماعتی رو حالا فرستادن خارج با به اصطلاح IQ بسیار متوسط و حتی پایین که برن دکتر مکتور بشن برگردن، یه دفعه برخوردن به این که آقا این بورسیه ها اشتباه بوده، درست نبوده، پارتی‌بازی بوده، رهبر اومد وسط اصلا جمعش کرد، اصلا هم ملاحظه آبروی خودش که آقا مردم میفهمن، مردم شعور دارن، این چه کاریه. به هر حال این جماعت بسیجی ها و اینها آخره شما فرض کنید یه جوانی رو که کوچکترین لیاقت ادبی، علمی، هنری نداره، شما یه دفعه یه دستشو بگیرید بیدا بیا بورسیه برو اونجا، این سر تقدیم شما میکنه. به هر حال
بله،
ما با اینا مواجهیم.
ولی دانشمند جوان ما مثل امید کوکبی، نخبه فیزیک جهان، در زندان
باید تو زندان باشه، اونم به خاطر اینکه نخواست در برابر این آقایون کرنش بکنه. البته یکی از علتش هم به خاطر سنی بودن اینه.
یعنی بله، خب این کم جرمی نیست،
چشم دیدن اینو ندارن که یک جوان سنی، پاکیزه، فهیم، خردمند، دانشمند فردا بدرخشه و بعد بگن یک ایرانی سنی از خطه ترکمن مثلا یک چنین، بعد اون وقت آقایون هرچی دارن اوبار شرازل و همین آقای زاکانی، دکتر زاکانی نماینده مجلس، یک آدمی است که الکی همینجوری دکترانیدنش با معدل 10 و 12 و 11 و 9 و 8 و 6، یعنی کارنامه‌اش رو یه بار منتشر کرده بودن. خب اینه دیگه، بعد یه دفعه امید کوکبی بیاد بدرخشه در سطح جهان، فردا مثلا یه چهره علمی جهانی بشه. خب اینا چرا به سنی ها اجازه نمیدن مثلا توی تهران مسجد داشته باشن؟ خب بخاطر اینکه اینا این همه هزینه کردن، آقای جنتی میره با 4000 نفر در تهران نماز میخونه، به سنی ها بدن با 500000 نفر در تهران نماز میخونن. اینه که هیچ وقت اجازه نمیدن اینا بگن آقا این همه ما هزینه کردیم. به هر حال اینجا بخل، حسادت، بیخردی، ناجوانمردی و بعد جهالت حکومت میکنه.
بله، و تبعات و نتایجش هم که عیان هست. آیه دوریزاد، ضمن سپاس از شما، به عنوان پرسش پایانی در واقع از این فرصت مغتنم استفاده کنم. این کلمه نفوذ همانند فتنه بدجوری لغلغه زبان رهبر نظام و پامنبری ها شده و جنابالی هم این اقدام حمله به سفارت را به عنوان تیر خلاص یاد کرده اید. این رو چگونه ارزیابی می کنید؟
بله، تیر خلاص منظورم بود که درست ما کاری رو کردیم که طرف مقابل بیتابش بود و ما رو وارد یک بازی جدیدی میکنه که انگار که مثلا یه دومینویی ما آغازش کردیم. ماجرای نفوذ یه علم شنگه ایست دیگه. ببینید آخوندا همیشه نیاز به دشمن دارن.
بله بله، پشت در هست.
استاد دانشگاه، یک استاد دانشگاه قوام شخصیتی و علمیش مبتنی بر دانشش، میره در یه جا دانشش رو مطرح میکنه و جمعیتی از دانشجویان میان بسته میگیرن، سوال میکنن، جواب میشنون. یه آخوند ظاهرا باید بره بر منبر و سخن بگه، ولی این به مرور زمان به خاطر فرسودگی نیاز به یک اشتعال مجدد، به یک بحران، به یک آشوب نیاز داره که آخوندها اینو در یک دشمن همیشه مطرح کردن و نیاز درونی خودشون رو اینجوری نشان دادن. علتش هم این هستش که ساختار منبر، ساختار تبلیغ که اینها به صلاح داعیه دارش هستن، نیازمند یک مخالف هست که اینا همیشه او رو بکوبن، گرما در منبرشون ایجاد بکنن. وگرنه هی باز بیان اخلاق و مثلا مکارم اخلاق و فرض کنید احکام و این چیز نیزا بگن، دیگه اینا جاذبه نداره. آنچه که گرما میبخشه یک هیاهوی انتقادی شدید. مثلا ظهور بهاییان در دوره قاجار انگار رایحه قدسی بود، از بهشت آمده بود به منبرها، اینها گرما بخشید و خلاصه قوقای اینا مست شدن. سالهای سال به صلاح با کوبیدن بهاییان و حتی با روفتن زندگی اونها و این که علنن انگار که در 1400 سال پیش تمام دشمنان پیغمبر و اهل بیت رو در قاموس مثلا بهاییان نشاندن. بعدش هم این انقلاب شد، انقلاب از آمریکا شد، شوروی شد. با شوروی که کنار اومدن خب این خیلی مشکوکه دیگه، کاملا مشکوکه.
روسیه البته، شوروی که فرو پاشد
همون. نه نه، ببینید در زمانی که شوروی بود مرگ بر شوروی فرو کشید و بعد که شد، یعنی مرگ بر شوروی از شعار مردم حذف شد. بعدش با روسیه که کنار آمدن موند آمریکا. اصلا خیلی خنده داره، شما بزرگترین شعارها و نعره ها و عربده ها رو کشیدید که آقا ما یک لحظه هم به اصطلاح با آمریکا کنار نمیایم. همین الان توی به اصطلاح کریم خان یک پوستر بسیار بزرگ کشیدن، یک طرح بسیار بزرگ کشیدن بر دیوار یک ساختمان بلند از قول رهبر که ما یک لحظه هم با آمریکا کنار نخواهیم آمد. حالا نکردن اینو پاکش بکنن. خب حالا کنار آمدن، آنچنان که طرف به اصطلاح ترتیب اینها رو داده و اساسی پیادهشون کرده و خاکمالیشون کرده، بازم همچنان بازم از آمریکا بد میگن. علتش نیازیه که ندارن، نیازه. حالا بعد دیدن که خودشون فهمیدن که بابا نمیشه که از این ور بریم با آمریکا مذاکره بکنیم و قربون صدقه جانکری و مثلا دومالش بشیم، بعد از این ور هم بیاییم بدگویشو بکنیم. این نمیشه، یه مقدار تعارض داره. اینه که به خلق یک واژه جدید باید میپرداختن و این به اصطلاح منبرها رو گرم می‌کردن و خلاصه تریبون‌های نماز جمعه رو یه آتشی بهش می‌انداختن. این بود که واژه نفوذ رو که اصلا شما نگاه کنید، ابلهانه ترین کار این است که شما مسائلی که به مربوط به اندرونی دستگاه امنیتیه اینا رو بیایید در بین مردم مطرح بکنید و اصلا یک هول و حراسی به جان مردم بیاندازید. آقا شما میگید نفوذ هست، خب این نفوذ رو برید عرضه برید جلوشو بگیرید، اصلا به مردم هم نگید. برای این که این چیزی که شما دارید میگید نفوذ، بعد تو کلاس های درس و توصیه ها و هشدارهای داخل دستگاه های امنیتی باید مطرح بشه. چرا میارید توی مردم؟ برای این که چیزی ندارن با مردم در میان بگذارن، ته کشیدن. یعنی شما غلیظ‌ترین مسائل امنیتی رو اینا میان توی تریبون ها مطرح میکنن. علتش این هستش که اینا همیشه نیازمند یک جاذبه‌ای در گویش خودشون هستن که این گویش نمیتونه مثل اون استاد دانشگاه مبتنی بر خردمندی و علم و دانش باشه. حتما باید یک گرمای اینچنینی که مبتنی است بر اونجا بهائیان، اینجا آمریکا، بعد نفوذ، حالا فردا یک قائله جدید دیگه، الان هم که عربستان پیدا شد. انشالله موفق باشید دوست عزیز.
زنده و پایدار باشید آقای نوری‌زاد. من بسیار سپاسگزارم از شما.
من هم از شما تشکر میکنم از زحمتی که میکشید. درود بر شما.
یارم ای آزادی بیا، اصلا بی چقدر منتظر بمونی. من که این توی آخر زندگیمه، به گهوار تا گور آزادی بجوی، به گهوار تا گور آزادی.
ز گهواره تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی. ز گهواره تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی. دمی از تکاپو و رفتن نمان، به سوزان سر و پرده دشمن. نترس از فقیهان مرگ آفرین، زدیداد این پینه ها بر جبین. زگهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی. زگهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی. به ویرانی خانه ها خومه کن، به کشتار پروانه ها خومه کن. بکن بند و زنجیر را از تنت، تنابی که پیچیده بر گردنت. زگهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی. زگهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی. قاضی نشو، شریک جنایات قاضی نشو. بیا فکر ایران دل خسته باش، به دلهای آزاد پیوسته باش. زگهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی. زگهوار تا گور آزادی بجوی، بر این غم زده خانه شادی بجوی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا، در سخنانی شرم‌آور عنوان کرده که ما هیچ مدرکی درباره بازداشت شخصی به نام سعید زینالی نداریم و تاکید کرده که امکان ندارد فردی بازداشت شود و در دستگاه‌های امنیتی سندی دال بر بازداشت وی موجود نباشد و در ناجوانمردانه‌ترین دروغ ممکن گفته است ممکن است این فرد مفقود شده، اما خانواده‌اش اعلام می‌کنند که فرزندشان بازداشت و محبوس شده. در این خصوص گفتگویی دارم با خانم اکرم نقاوی، مادر سعید زینالی، دانشجویی که 17 سال پیش سر به نیست شده. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم.
بله.
الو، سلام خانم نقاوی.
سلام علیکم.
حال شما خوب هستی؟
ممنونم، تشکر. شما خوبین؟ الحمدلله.
زنده باشید. ممنونم. حمید روشن هستم از رادیو.
بله بله، درسته. شما خوبین؟ عزیزا خوبن الحمدلله.
زنده و سلامت باشید. بسیار سپاسگزارم از این محبتتون که همیشه ما را شرمنده می‌فرمایید.
قربونتون برم، شما ما را شرمنده می‌کنین، یاد ما هستین. قربونتون برم، ممنونم.
اختیار داریم. مگر می‌شود این خانواده را بر این ظلم بزرگی که بر این خانواده رفته و این دروغ‌های شرم‌آوری که مسئولین در قبال این خانواده میگن، در قبال سعید زینالی که عزیز همه ماست، میگن که امیدوارم یوسف گمگشته باز آید به کنعان روزی که هر چه زودتر. در واقع
قربونتون برم، محبت شما زنده باشین انشالله جان دلم.
عرضم خدمتتون خانم به نقابی، راستش من مزاحم شدم در مورد این افاضات و این گفته های واقعا شرم‌آور حجت الاسلام و مسلمین، محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا، که اصلا هم در واقع همه چیزی رو نه تنها حاشا کرده بلکه خیلی دروغ‌های شرم‌آوری گفته. خلاصه در
اصلا
واقع
بودن سعید انکار میکنن، نه اینکه حالا نگه، اصلا بودن سعید انکار میکنن که از سعید نامه بوده.
ولی خب از اینها همه چیز بر میاد و این جای تأسف هست، تأسف عمیق هست که اینها در رأس امور یک ملت 80 میلیونی قرار گرفتن بدون اینکه پاسخ بدن. حالا خانم نقابی، قضیه چه بوده و ماجرا به قول معروف چه بوده اینها؟ البته خب همینی که مجبور به یک اعتراف پاسخگویی شدن، اون هم به این شکل و خواستن به قول گفتنی فرار به جلو بکنن، همه چیز رو انکار بکنن، بفرمایید که ماجرا چه بوده؟
والا ماجرایی که به قول دیگه این 17 سال ما همش گفتیم و حرفای تکرار، چی یادمون بوده چی یادمون نبوده گفتیم و دوستان همه شنیدن. منتها این شکایت منه که به رهبری بوده، این باباشو که اواخر دستگیر کردن، اینا میگن که سپاه نکرده. اینایی که به شما گفتن سپاه بچه شما رو برده، اینا یا دروغ میگفتن به شما یا ضد انقلاب هم. اونایی که اینجا هم دروغگو هم، اونایی که اونور رفتن یکی دو ساله، اینا هم ضد انقلاب هم. شما باید از ارگانای دیگه بخواین، چرا همش سپاه؟ گفتیم قبول، اصلا ما نمیگیم اسم سپاه، نمیگیم که سپاه، این نظام، این حکومت بچه ما رو برده، یا سپاه یا بسیج یا اطلاعات یا نیروی انتظامی، هر ارگانی که شما میگین، اینو باید وظیفه شماست، شما باید پیدا کنین. سعید من 10 دقیقه بردن، 17 سال من صدام در اومده، شما الان میگین شما 17 سال نشستین از دو روزه یا یه ماه میخواین این قضیه رو از ما تموم کنی؟ این نمیشه. از این ورم که من چون شکایتی کرده بودم، اینا مثلا فکر میکنن این قضیه 88 که پیش اومده من صدام در اومده، در واقع من شماره نامه هایی که دادم سال 79 79 دادم، 89 88 دادم، 80 دادم، تمام این نامه های من، شکایت های من قبل 88. این آقای موزلیجی میگه که این 88، این خانم که مرده دروغ بوده، سعید دروغ بوده. من 17 سال صدام در اومده، منتها اون اواخر به من وعده های دروغین دادن، امروز فردا کردن، الان هم که جوابشون اینه، اینا اومدن به قول جمعش کنن ولی نتونستن. این جمع کردن نبود، هرچی بگن بیشتر آبروی خودشونو میبرن. من چیزی ندارم از دست بدم، هرچی که داشتم از دست دادم.
بله.
این آقا اومده، من رفتم مطبوعات، این روز چیز نمایشگاه مطبوعات رفتم، این چند نفر اونجا من با روزنامه ایران صحبت کردم، گفتم شماها که من با تلویزیونای با روزنامه نگارای اون ور صحبت میکنم، میایین میگیرین میبرین، شماها که داخل هستین نزدیک 600 تا قلفه اینجا هست، یکیتون باید صدای من باشین که من جواب من مادر درمونده رو بدین. حالا نمیدونم این خبرنگار واقعا دستشو میبوسم، نمیدونم از بلند شده یا از خودشون، یا بالاخره یه جرأت داشته این سوال کرده، ایشون هم جواب اینو داده، روزنامه ایران هم چاپ کرده دوشنبه، من رفتم روزنامه رو گرفتم. منتها دیگه من چی میتونم، بعد 17 سال اینا باید به من مدرک بدن، برعکس شده، اینا از من مدرک خواستن.
این در واقع در این نظام یه چیز غریبی نیست. به قول آقای نوریزاد میگه حاج آقا عمامت را بردار و ببین از زیرش چه میچکد جز خون. حالا که اینجوری حاشا کردن، یعنی در واقع باید شما اثبات کنید که سعید بوده و بازداشت نشده. پس
نشده.
ارگانی که اومده سعید رو 10 دقیقه دم درخواسته، آیا مدرکی ارائه داده؟ آیا بعد از اون سعید یا از نهادهای بازداشت کننده تماسی با شما گرفتن؟ چگونه بوده خانم نقابی؟
بله، بارها همون اواخر تولد حضرت علی خودشون دو بار تماس گرفتن که شما اینقدر این ور اون ور نرین، نامه ندین، ما به خاطر تولد حضرت علی چیز کردیم، سلامتی فرزندت. فردا میگم اندازه دو دقیقه سعید من خوبم، پیگیر کار من باشین، من صداش که خیلی برام عجیب بود، ضعیف بود، ولی خب باباش گفت نه بالاخره اون چند سه ماه چهار ماه بازداشته، بالاخره صف کن. اواخر باباش من به قول خاموش میکرد، ما کاری نکردیم، من خودم رزمنده کارمندم، ما چه میدونستیم. بعد میگن اینا دروغه. از اوین تماس گرفتن که چند تا سوالات از من کردن که بچه شما چه کاره بود و با تلویزیون های رادیو های بیگانه صبح تماس داشت، این دوستش که با خودشون دستگیر شدن چی چقدر شناخت داشتین، این صحبت ها رو سرنخی که خود از داخل به ما که بقول من چی جور بگم، تک تک اینا به ما خودشون از قوه قضاییه که آقای چیز بود که مال معاونت سازمان های زندان داشتن، ایشون به ما گفت. اینا میگن نه اونا دروغ به شما گفتن. اونایی هم که اون ور رفتن ضد انقلابن، آقای موسوی خوی که ما وکالت دادیم که لیستی که رو میزشون بود اسم بچه های ما بود که بازداشتگاه توحیدن، میگه ایشون ضد انقلابن، این آقای امیر فرشاد ابراهیمی ضد انقلابن، آقای سالارکیا دروغ میگن، آقای سرهنگ فاطمی دروغ گفته. من دیگه چی مدرکی میتونم؟ آیا توی 36 سال 37 سال هزاران نفر بازداشت شده، به کدوم خانواده های اینا رسید دادن که من نگرفتم؟
بله دقیقا. و چرا شما و دخترتان را یعنی خواهر سعید را بازداشت کرده و امسال خب هم آقای هاشم زینالی پدر سعید رو؟
چرا اونو، چرا منو بردین؟ دوبار منو که قبلا بازداشت کرده بودین، این بازداشت کوتاهی داشتم که بازجو شده بودم که همه رو توضیح داده بودم، چرا دوباره ریختین خونم منو بازداشت کردین؟ دخترمو همون اواخر که سعید بردن چرا ریختین؟ همون موقع بلا به سر سعید آورده بودن که اینا اومدن بعد چند وقت ریختن خونه، زندگی منو به هم زدن، تمام مدارک های سعید کتاباشو جمع کردن بردن. اینم دروغه. چرا باید بابای سعید 28 سال و 6 ماه کدوم آدم دیوانه خودش میره با 5 میلیون بازخرید میکنه؟ به اجبار کارتشو برداشتین، اجازه کار ندادین، 28 سال و 6 ماه کارمند رسمی دولت از کار برکنار کردین. من دیگه چیزی ندارم که از دست بدم. بچه هم از ایران مجبور شدن، اون دوتا بچه هم که بارها بازجویی شدن بازداشتن، مجبور شدن از ایران فرار کردن رفتن. من دیگه چی دارم؟
بله خب این داغ ننگیست بر پیشانی این نظام و داغ دل یک مادر است و فریاد پردرد یک مادر. مگر خانم نقابی غیر از این بود که در پیگیری هاتون به شما به قول گفتنی توپ و تشر می آبدن که مگر دنبال استخوان می گردی؟
بله تو بازجویی ها بارها به خودم گفتن شما بعد 11 سال بعد 10 سال دنبال استخوان اومدین، من اگه نمیخوای بچه های دیگر زندگی کنن، اگه میخوای بچه های دیگر توی مملکت زندگی کنن حرف سعید نزن. عکس سعید من هر چی بود از خونم بردن، من آزاد کردن تعهد از من گرفتن عکس سعید تو خونت نباشه. نمردن که همشون زندن،
یعنی عکس فرزند تو خونه مادر نباشه.
بله گفت از این عکسات در دیوارت نبینی. خب من بعد اینا دروغ گفتن، منم بارها اینا دعوتمون کردن با ما صحبت کردن، ما پیگیریم، شما پیگیر هستین، بیاین ما رو دعوت کنین. چرا باباشو گرفتین 11 روز نگه داشتین؟ خب ما رو دعوت کنین، صدامون کنین. من یه مادرم تا زندم که نمیتونم دست از پیگیری فرزندم. من شب و روز از بچگیش زندگی میکنم تا اون بزرگ شدنش. من 23 ساله کردم، الان بچم دورم باشه ثمرهشو ببینم، نه شب و روز ناله کنم.
بله واقعا این سخنان دردمند، این ناله جگرسوز یک مادر در سنگ اثر میکنه. ای دریغ از این حضرات که نه تنها انکار میکنن بلکه دروغهای شرم‌آورتری هم میگن.
چی بگم دیگه، چی دارم بگم قربونت برم، ولی من و باباش چیزی نداریم از دست بدیم. به قول زندگیمونه، خونمونه، همه چیزمونه، ما 50 سال تهران زندگی کردیم، الان اومدن یه خونه آشپز خونم و پذیرایم یکی، یه خونه 40 متری من گرفتم نشستم، اینم نتونم میدم چادر میزنم میشنم، نباشه میرم یه بیابون میشنم. ولی اینا نگن که سعید ثابت کنه که بازداشت شده. من به من رسید ندادن که من الان بیارم بگم اینها، نوشته ندادن. من اون موقع نه تلفنی نه موبایل نه اینترنتی، 10 دقیقه من به امیدی که الان 10 دقیقه بچه من بر میگرده. من اگه میتونستم همون موقع یا خودم آتیش میزدم، نمیذاشتم بچه‌مو برم. گفتم بچه من کار نکرده، یه چیزی شده، حالا میخوان لابد با کسی دعوا کرده. من به اونجا فکر کردم.
بله، شوربختانه این که هزار هزار از این جوانهای رعنا را بردند، کشتند و در گورهای بینام و نشان
دفن کردند. به قول کانالا ریختن بدون که نگفتن اینا پدر دارن مادر دارن. چی بگم؟
بله، همین نگفتنتون در واقع فریاد دادخواهانه مادران هست که چنین داغی بر دلشان از دولت سر این نظام مانده. خانم نقابی، سرنوشت سعید زینالی همانند ستار بهشتی که در واقع شهره جهان شد از اقدامات این نظام، امید که این دادخواهی ها و پیگیری های شما به ثمر بشنه و این الگوی باشه برای همه مادران دیگر، همه داغداران دیگر.
انشالله امیدوارم به روزای خوش روشنایی ببینیم، راه بهتر ببینیم، سعیدهای دیگه، ستارهای دیگه، هزاران که 88 کشت، اینا دیگه اتفاق نیفته. جوانای ما تو آرامش زندگی کنن، دیگه ترسی نداشته باشن این سعید ببرن نیاد، این ستار ببرن نیاد.
بله، به امید آن روز. خانم نقابی، من بسیار سپاسگزارم از شما. برای تان آرزوی موفقیت دارم در این پیگیری‌ها و تلاش‌هایتان و امید دارم که هر چه زودتر دادخواه این حق باشید که در واقع حق مسلم شماست.
ایشالله با دوستان زنده باشه. خیلی زحمت میکشین، لطف میکنین، یاد ما میکنین. ممنونم از بزرگواری شما. خیلی سلام برسونی، بیشتر از این مزاحمتون نشم.
سلامت باشید، بزرگوارید، ممنونم از شما، از این محبت‌های شما و در واقع اینها همه به حکم وظیفه است. خانم نقابی،
زنده باشین،
پایدار باشید، شبتون
بخیر. قربونتون برم، خدا نگهدار.
من صداهای تو هم، آشنای تو هم، چون پرنده صبح در هوای تو هم. کبوتر بی آشیان تو هم، هم شو برگ رهی در خزان تو هم. من شمع خاموشم دگر، افسوس که ای صبح سهر بی وفایی. رحمی کن ای ابر بهار بر شاخه‌های انتظار، تو کجایی؟
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرفراز باشید.